أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در این بود که اگر نظر بکنه که من تتابع عرفی را بین اجزاء نماز رعایت بکنم، با اینکه دلیلی بر وجوب آن نیست، احتمال وجوب آن هست، گفتیم این نظر منعقد میشه چون متعلقش راجحه، این احتیاط مستحب هست، رجحان به عنوان ثانوی داره، مخصوصا اگر داعیش بر این عمل همون رعایت احتیاط باشه، نه داعی دیگر. حال بحث در اینه که اگر این آقا رعایت نکرد توالی عرفیه را، نمازش باطله. اختلاف بین علما اینجا هست و تشبیه کردن به مثلا کسی که نذر میکنه نمازش رو، نماز فریضش رو جماعتن بخونه، ولی هنس نذر میکنه میاد فرادا میخونه، یک وقت سب میکنه در آخر وقت نماز فرادا میخونه، اون نمازش قطعا صحیحه چون قبلا هنس نذر کرده، یه وقت با همین نماز فرادا هنس نذر میکنه. صاحب عربه گفته که نمازش صحیحه، امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص نیست. برخی اشکال کردن مثل آی بروجردی و آی حکیم، اما از دو راه مختلف. آی بروجردی فرمودن اگر سبب عدم تمکن از وفاء به نصر همین نماز باشد که میخواند، این نماز مبغوزه، چون علت تامه حرام، حرام عقلی است، مبغوز است، حرام عقلی است یعنی مبغوز است. تعبیر بهتر اینه که بگیم علت تامه حرام شرعی، اگه حرام شرعی هم نباشد مبغوز شارع هست، مولایی که بعدش میاد از خودکشی، از پرتاب کردن از بالای یک برج هم بعدش میاد خودش رو پرتاب میکنه پایین، این علت تامه خودکشی است و علت تامه خودکشی هم مبغوض. مرحوم آقای حکیم فرموده من این رو نمیگم، ولذا اگر قسم خورده بود به این که من نماز جماعت میخونم بعد رفت نماز فرادا خون، اون اشکال نداره. نذر یه خصوصیتی داره، عهدم بود من نمیگفتم لعهدت الله ان اؤدی صلاة فریضتی جماعتا، بره نماز فرادا بخونه، صحیحه. نظر مشتمل بر لام تملیکه، لله علی ان اصلی صلاة فریضتی جماعتا، لام تملیکه، این فعل میشه ملک خدا. نماز فرادا که بخونی میشه تصرف در ملک خدا، و این تضییع حق خداست، حرام هست و شما حق این کار رو نداری و این نماز باطله. فرمودن ما گفتیم کسی بگه لله علی ان اذبح هذه الشاة یوم عاشورا، بفروشد این گوسفند را قبل از روز عاشورا، بیعش باطله. چرا؟ برای اینکه وقتی این شاة منظور ذبح شد لامام الحسین علیه السلام، خدا یک ملکی دارد در اینجا، ذبح این شاة میشه ملک خدا. وقتی ملک خدا شد این بی تصرف در ملک خداستون با این بی دارید اتلاف میکنی، اون ملک خدا را دیگه متمکن نخواهی بود از ذبح این شات. ولذا بیع منظور و ذبح للامام الحسین، بیع منظور و صدقه، اینها باطله، چون لام لام تملیک. ایشون در شرط هم همینو میگه ها، میگه اگر شرط کند شوهری به همسرش که من ازدواج مجدد نمی کنم، ازدواج مجدد بکنه باطله. چرا؟ برای که شرط هم لام تملیک داره، لکه علی ان لا، لکه علی ان لا اتزوج علیکه ابدا. وقت ترک ازدواج مجدد میشه ملک همسر. بخواد این شوهر ازدواج مجدد بکنه سلطنت وضعیه نداره بر آن، چون ازدواج حدوث وجودن و عدمن در اختیار خودش دیگر نیست، ملک همسر است. با این بی شما داری تضییع میکنی ملک دیگری را، ملک خدا را که گفته بودی خدا مالک است بر من، ذبح آن را. اگر واقعا ملک خدا بشود خب اشکال وارده دیگه، شما با این کار دارید تضییع میکنی ملک خدا را دیگر. خب فرمایش های بروجردی جوابش اینه که آقا علت تامه حرام مبغوض غیری هست، اما اولا عرف دقیق مستند میدونه ترک نماز جماعت رو به عدم اراده آن. میگه این آقا نمیخواهد نماز جماعت شرکت کنه، حال نماز هم نخواند یا نه لااقل براید نماز فرادا بخواند. عدم اتیان به نماز جماعت، عدم وفا به نماز مستند میشه به عدم اراده آن، نه به اتیان ضد اون نماز جماعت که نماز فرادا است. حالا در این شرایط اراده نداره وفا به نماز کنه، اگه اراده داشت وفا به نماز بکنه که حالش بهتر از اینها بود. اگر شما این جواب رو قبول نکنید، حداقل در مواردی که بعد از این نماز فرادا میخواهد در نماز جماعت شرکت کند، ولیکن اون نماز جماعتش دیگه نماز فریضه نیست، بگید عرف دیگه در اینجا میگه که تمام بدبختی ها سر همون نماز فرادایی که تو خوندی، برفرض این رو بگید، چون ما اینجا هم میگیم اینجا هم مستند است فنسن است به عدم اراده اتیان فریضه صبح جماعتن. الان که اینی که میخونی که فریضه صبح نیست، ولو اقتدا کردی به این آقا، فوقی صلات معاده است که صلات واجبه صبح نیست. ولیکن اگر کسی بگه نه اینجا رو دیگه من نمیتونم بپذیرم که این نماز فرادا علت تامه هنسن از نباشد، میگیم بسیار خوب، اصلا کی گفته که در مقربیت عبادت این مقدار سختگیری هست؟ اینقدر سختگیری از کجا؟ این نماز فرادا مصداق طبیعی صلات هست، منم که نسبت به اصل نماز قصد قربت دارم، حالا اختیار کردم این علت تامه حرام رو باشه، چی میشه؟ یا آقایی میخواد غسل جنابت بکنه، خب برای خدا غسل میخواد بکنه، اما ضعف ایمان داره، چطور؟ اومده تو استخر خونشون، با اینکه عرض سبت خدمت که باباش مهمون آورده یا خودش مهمون آورده، مهمونم اومده ماشین عرض و خدمتتونه که ماشین گران قیمتشو پارک کرده کنار این استخر، همچین برقم میزنه. این آقا میاد ارتماس در این استخر میکنه، غسل از جنابت به جا میآورد، گفت اسم اون عیالش رو هم میبرد. قربتن الله میفته تو این استخر، آب استخر میپاشه به اون ماشین، آب استخر هم که تمیز نیست، ماشین کثیف میشه. مهمان میاد میگه آقا مگه این چه کاریه تو کردی؟ خب میگفتی نیام خونت، دعوت هم میکنی این دور از من پذیرایی میکنی. کلام در اینه که به چه دلیل این غسل جنابت باطل؟ بابا اگر این آقا میومد یه چوب بر میداشت، هم یا یه سنگ بزرگ میآورد مینداخت تو این استخر، ماشین این مهمان کثیف میشد. نگاه کنید اون بهتره یا اینکه اومده غسل جنابت کرده، باز در کنار اون مبغوض خدا یک محبوب خدا هم ایجاد شده. خب این که بهتره که حال مولا که در این فرض احسنه از این که این آقا اون حرام رو مرتکب بشه، غسل جنابت هم نکنه، یه سنگ بزرگ بندازه تو این استخر و حرامه رو ایجاد کنه، غسل هم نکنه. همین کافیه، بیشتر از این به چه دلیل ما لازم داریم؟ توسط که به روایت هم می کنیم، صحیحه عبدالصمد ابن بشیر، رجل اعجمی جاهل مقصر بود، آمد محرم شد در لباس مخیط. آیا این احرام در لباس مخیط علت تامه لبس المخیط محرمن هست یا نیست؟ جاهل مقصر آقا لم اسأل احدن، میگه پول حج برام فراهم شد، از هیچ کسم مسائل حج رو نپرسیدم. اون جاهل مقصره دیگه، آمده تو هم با همون لباس احرام لبیک اللهم لبیک، خب تمام که شد، این لبیکش علت تامه اینه که لبس المخیط محرمنه. امام فرمود اشکال نداره. و ابو حنیفه، اصحاب ابو حنیفه بودن، اومدن گفتن حج و کفاسدون و علیک بدن، علیک الحج من قابل و علیک بدنه و شق قمیسک. امام فرمود نه، این حرفا نیست، حرفا نیست، حجت هم صحیحه. ولم اسأل احدا عن شيء. آقا مگه میشه حج که یک عمل نامانوسیه، شما بخوای بری حج تو هیچ جلسه از جلسات روحانی کاروان شرکت نمی کنی، هر وقت جلسه هست میری بازار برای خرید، بعد که محرم میشی یک کار اشتباهی کردی بگیم این غافله، جاهل قاصره. مبعدیت نفسیه، حرام غیری که مبعد نیست، حرام غیری که مستحق عقاب نمی کند انسان را، علت تامه حرام، حرام غیری است. مبعدیت یعنی مبغوض غیری، مبغوض غیری بودن، این مانع از صحت عبادت نیست. کی گفته مانه؟
خب
چرا کافی نمیدونه؟ اونی که ایو ما رجل رکب امرن به جهالت فلاش علیه، اون عقاب نیست، اون کفاره است، کفاره نداره. جاهل مقصر هم کفاره نداره. عالم همین کار را بکند صحیح است. بله؟
اگر زن فتوا رو گرفت سن فتوا کرد، اگر زن فتوا می‌کرد این بهتره که بگه آقا من تو مجلس موسیقی گوشم بهتره که پس غیبت کنیم.
که اون که حرام نفسیه آقا، ما که حرام نفسی رو که نگفتم، که من میگم علت تامه حرام، خب این که حرام مرتکب میشه، علت بالاخره با این علت حرام حرام رو مرتکب میشه. به چه دلیل بعد از اینکه این علت تامه حرام مصداق یک طبیعت واجبه هست، اون طبیعت واجبش باطل باشه؟ چرا قصد سختگیری میکنید در قصد قربت؟ چرا قصد سختگیری میکنید در مقربیت عمل؟
مبغوز مولا قصد قربت
میکنید؟ مبغوز نفسی که نیست آقا، مبغوز نفسی که نیست.
خب
ما این فرمایش های بروجردی رو قبول نداریم، اما فرمایش های حکیم آقا لام لک علیک لله علیک از لام تملیک نیست، لام التزامه، یعنی التزم لکه، انشاء التزام میکنه. کدوم عرف لام رو لام تملیک میدونه؟ تو اون شرط هم لام لام التزامه. اصلا خیلی از موارد شرط لام به کار نمیبرن، حالا اونجا هم که به کار میبرن، لکه علی ان اخیت صحبت، لکه علی ان لا اتزوج علی، برفض اونجور بگم، یعنی التزم لکه، نام التزامه. نه ملتزم میشوم به نفع تو، اشکال ندارد، اما تملیک نیست.
حق میکنه براش،
حق وفا به شرط بر او قرار میده، اما ملک او دیگه نمیشه ترک ازدواج، ملک خدا نمیشه ذبح این شات.
حق خدا باشه ملک خدا باشه،
خب معلومه که حق خداست، اما حق تعلق به عین نمیگیره. حق خداست که نذر کردیم وفا کنیم. آقا دلیلی بر بطلان این بیع منظور الصدقه یا منظور الذبح و معاشورا نداریم. اهل الله به اینو میگیره مگر تصرف در ملک غیر باشه یا تصرف در حق متعلق به عین باشه. شما ثابت کنید حق متعلق به عینه، شما ثابت کنید ملک خداست این عمل. خب اما ما نحن فی، ما عرضمون اینه که آقا اصلا در ما نحن فی امر اسهله. چرا؟ یعنی که اونی که نماز جماعت نظم کرد بخونه، نماز فرادا میخون، ضد وجودی بود. کسی که گفته من پشت سر هم اجزای نماز را میآورم، تأخیر میاندازه، با سکوتش با عدم اتیان به جزء لاحق داره هنس نظر میکنه. گفته بود بلا فاصله بعد از خوندن سوره برم به رکوع، اما سکوت کرد نرفت. این سکوتش سبب هنس نظره، تأخیر انداخت رفت رکوع. این مثل اینه که همون نماز فرادا رو تأخیر میندازه 5 دقیقه به طلوع آفتاب بخونه، که هیچ نماز جماعتی در عالم برگزار نمیشه بعد از فوت مرحوم های بهجت. البته دیگه میتونه نماز فرادا بخونه دیگه، واسه نماز جماعت عاجز شد. اینجا همینه، وقتی که رکوع نرفتی مکث کردی، حس کردی توالی را، بعد میری به رکوع، اون دیگه سبب حس نذر نیست. مگر در ذهنش باشه که ولو صرف الوجود توالی در نماز صحیح، اگر من باطل کنم این نماز را، مثلا عمدن سلام این نماز رو نگم ولو همش با تأخیر اجزا رو آوردم، این حس نذر نیست، چون میتونم یک نماز دیگری بخونم همراه با توالی. اینجا مستند میشه حس نذر به این سلام، چون اگر سلام نده نماز باطله دیگه، میتونه با یک نماز صحیح دیگر توالی رو حفظ کنه. و عرض می شود خدمتتون که اینجا خب بله این عرض اخیر ما نمیاد، چون این سلامو بده کار خراب میشه. عرضای قبلی من میاد، این عرض اخیر من که گفتم که با سکوتش داره حس نظم میکنه، این بیان نمیاد. ولی اونجایی که نه نذر کرده در این نماز واجب، رکوع را زود بلا فاصله بیاورد بعد از قرات. خب بلا فاصله نیاورد، حس شد دیگه، همون شد را بعد میاره اون رکوع بعدی که اشکال نداره که. حالا اینجا یه اشکالی هست، من دیگه وارد این بحث نمیشم. بعضیا گفتن اصلا در همون مثال صلات جماعت، مثال بزنم، گفتن یلزم و من بطلان این صلات منفرادا عدم و بطلانه ها و ما یلزم و من وجودهی عدم و هو فهو و محال. اینو من فقط اشاره میکنم چون تو مانحروفی هم ممکنه کسی بگه، بعد برید ببینید جوابش چیه. گفتن آقا در صورتی این نماز فرادا سبب حنس نظره که این صحیح باشه، چون اگه باطل باشه مثلا وضو نداشته باشه، نماز فریضه ام را نذر کردم به جماعت بخونم، ولی قبلش نماز فرادای باطل خوندم، این که سبب حنس نظر نیست. پس سبب حنس نظر اینه که نماز فرادای صحیح بخونم. اگر از صحیح اگر باعث بشه نذر صلات جماعت که این نماز فرادا باطل بشه، پس سبب حنس نذر نیست. سبب حنس نذر نبود پس باطل نیست، یعنی از بطلانش لازم میاد عدم بطلانش. و ما یلزم من بطلان من وجود عدم فهو محال. بعضیا اینو میگن برای اینکه بگن عقلا باید این نماز فرادا صحیح باشه، چون اگر بخواد باطل باشه نماز باطل که سبب حنس نذر نیست. وقتی حنس نذر نشد با این پس دیگه باطل نیست، چون بطلانش به خاطر حنس نذر بود. فیلزم من بطلان هذه الصلاة عدم بطلانها و ما یلزم من وجوده عدمه فهو محال. بله یلزم من صحتها عدم صحتها، این کاری که میکنی جبرئیل هم اگه بتونه محکم میزنه به سر و صورت ما. چرا؟ برای اینکه آخه میگه از بطلانش محال لازم میاد، از صحتش هم محال لازم میاد، پس بالاخره چی بخواد بشه؟ حالا برو فکر کن دیگه. فصلان فی القنوت و هو مستحب فی جمیع الفرائض الیومیه و نوافلها و الجمیع النوافل حتی صلات الشفع علی الاغوا. خب اینجا حواشی هست، مرحوم آصف احمد خونساری فرموده ترک قنوت در غیر نماز صبح خلاف احتیاط واجبه. احتیاط واجب اینه که در غیر نماز صبح ترک نکنید قنوت را. آی سیستانی هم حاشیه‌شون اینه که نماز شب قنوت ندارد، این حتی فی صلات شب و حاشیه زده که لا قنوت فی صلات شب. خب استحباب قنوت مورد فتوای مشهور هست، بلکه اجماع منقول بر آن هست، اما صدوق در فقیه گفته واجبه، جلد 1 صفحه 316، القنوت سنت واجبه من ترکها متعمدن فی کل صلاتن فلا صلات له. حالا این فی کل صلاتن ظاهرش انحلاله، نه اینکه اگه در مجموع نمازهاش هیچ کدام قنوت نداشت نمازش باطل است، این عرفی نیست. چون اگر در مجموع نمازها قنوت نداشت این ایراد داشته باشه، پس اون نماز آخرش باید باطل بشه. این ظاهرش اینه که فی ای صلاتن اگر ترک کنن قنوت را در هر نمازی به نحوه انحلال، اون نماز باطل. قال الله عز وجل و قوموا لله قانتین. البته مرحوم صدوق میگه که ما قنوت فارسی رو هم جایز میدونیم، قنوت فارسی هم خصوصیت نداره، ترکی هم جایزه. والذی اقول بهی انه یجوز. بله ابن الولید میگفت جائز، از سعد ابن عبدالله نقل میکرد که او گفت جائز نیست، ولی صفار گفته جائزه، منم حرف صفار رو قبول دارم. خب پس صدوق قائل به وجوب قنوته. ذکرا نقل میکنه از ابن ابی عقیل که او قائل بود در صلوات جهریه قنوت واجبه. در معتبر جلد 2 صفحه 243 نقل کرده از ابن ابی عقیل که اون مثل صدوقه، اون میگه در تمام نمازها قنوت واجبه. پس ابن ابی عقیل یا میگه در همه نمازها قنوت واجبه، یا لااقل میگه در نمازهای جهریه قنوت واجبه. مرحوم شیخ بهایی در حبل المتین میگه این دو شیخ بزرگوار از شیخان الجلیلان ما قالا بهی غیر و بعیدن انجادت سبا، ادلشون قویه، هرچی اشکال کردن به این دو بزرگوار دیدیم وارد نیست و مفاد روایات و آیه قوم لله قانتین وجوب قنوت هست در نماز. ولی احتیاط فی الدین یقتضی عدم الاخلال بالقنوت فی شیء من الصلوات المفروضات. مرحوم علامه حلی در تذکره توجیه کرده، گفته هیچ کس قائل به وجوب نیست، مراد این بزرگواران از وجوب شدت استحباب، استحباب مؤکده. خب آقا خود صدوق وقتی میگه که من ترکه ها متعمدن فی کل صلاتن فلا صلات الله، خیلی سخت توجیه کنیم لا صلات الله مثل لا صلات الاجار المسجد الا فی المسجد مراده ایشونه، خیلی بعیده. علیه العاده که دیگه خیلی واضح تره در بطلان نماز. ابن باب معتبر که نقل میکنه میگه که قال ابن بابه القنوت سنت واجبه من ترک و عمدن اعاد و قال بهی ابن ابی عقیل. خب ما رجوع کنیم به ادله، نکنه یه وقت ما هم نظرمون این بشه که قنوت واجبه، وقت کار سخت میشه برای خودمون حد اول. بله اولین دلیل آیه شریف است و قومو لله قانتین، گفتن امر شدیم به دنبال نمازی که امر شدیم به خواندن آن، فرمود و قومو لله قانتین، قیام کنید در نماز همراه با قنوت. در جواب گفته شده که قومو لله قانتین کی میگه معناش قیام در نماز است؟ و قومو لله قانتین معناش اینه که قیام کنید برای اطاعت خدا و قانت در برابر خدا باشید، یعنی مطیع خدا باشید. یا مریم اقنوتی لربک واسجدی، اقنوتی لربک این قنوت بگیر در نماز، نه ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمه قانتا لله. این قانتی این قنوت لله داشته باشی، ربطی به قنوت نماز نداره. قنوت نماز یک اصطلاح جدیده. در تفسیر نور الثقلین جلد 1 صفحه 237 معنا میکنه قومو لله قانتین را طبق صحیحه ابن سنان که در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی هست، میگه قومو لله قانتین اقبال الرجل علی صلاته و محافظته حتی لا یلهی ولا یشغله عن شیء، او قیام به نماز میگیره ولی قنوت در نماز خضوع میگیره نه قنوت اصطلاحی. سواد صحیح هم است. در تفسیر عیاشی از زراره نقل کرده که قومول لاغانتین ای مطیعین راغبین. بله، حالا روایت عبدالرحمن بن کثیر هم هست که از غلات بوده. یه وقت اینو توجه کنید، نوعاً روایات غلو رو اینها نقل میکنن. میگه قومو للاقانتین ای تائعین للائمه. حالا بالاخره این شخص غالی است، حالا این روایتش غلو هست یا غلو نیست من دنبال اون بحث نمیرم، اما عبدالرحمن بن کثیر از غلات. پس هیچ کدام از روایات قنوت مصطلح رو نگفت. بله، یک روایتی هست در وسائل جلد 4 صفحه 10 نقل میکنه سعی زراره، میگه که و قومو لله قانتین انزلت هازل آیه یوم الجمعه و رسول الله فی سفری فقنت فیها فقنت فیها و ترکها علی حالها، یعنی بعد از این هم دیگه قنوت گرفت فی السفر و فی الحضر. گفته میشه دیگه این روایت صحیحه دیگه معنا کرد که قنوت را به همون قنوت اصطلاحی. خب این معارض است با اون صحیح ابن سنا که قانتین رو معنا کرد که مطیعین. نه دیگه فقط نه تفیه ها دیگه آقا نماز بحث نماز ظهره که صلات وسطا صلات ظهره و هی وسط و صلاتین به نهار صلات الغدات و صلات العصر و قومو لله قانتین انزلت هازلهای یوم الجمعه و رسول الله فی سفری فقنت فیها و ترکها علی حالها فی السفر و الحضر. یعنی نماز با قنوت بود همیشه خون دیگه، چه در سفر چه در حضر. سعی ابن سنان تطبیق کرد بر همون قنوت به معنای اقبال، قال اقبال الرجل، معنا کرد قانتین را اقبال الرجل علی صلاته و محافظته حتی لا یلهی ولا یشغله عن شیء، اون دیگه اینجور معنا کرد. خب دیگه استعمال لفظ در اکثر از معنا که نمیشه که دیگه. اجازه بفرمایید. حالا شما میفهمید مصادیق یک معنای جامع است. حالا عرض میکنم از این صحیح زراره استفاده هم نمیشه که پیامبر از قانتین قنوت در نماز رو فهمید. قنوت در نماز یک مصداقی بود از مصادیق خشوع. پیامبر معنا نکرد قومو لله قانتین را به قنوت در رکعت دوم نماز، هم شده بود به این که در نماز قانت باشه خاضع باشه، یکی از مصادیق واضح خضوع همین قنوت گرفتن در نماز، یک مصداق اوست، نه این که به معنای قنوت اصطلاحی باشد. شاهدش اینه که قومو لله قانتین که نداره قنوت در رکعت دوم، وقتی نداره قنوت در رکعت دوم شما چجور قانتین رو فقط میگید قنوت که موردش قنوت در رکعت دومه؟ ظاهر قومو لله اگر قومو فی الصلاة باشه یعنی در جمیع حالات نماز قانت باشید، نه فقط در رکعت دوم یک قنوتی بگیرید. پیامبر مصداقی از مصادیق قنوت رو انتخاب کرد. خدا امر کرده بود در نماز خاشع باشید، خب یکی از مصادیق خشوع انسان برمی قنوته دیگه. اما دلیل نمیشه که آیه قرآن هم بگه همین قنوت مستلر رو انجام بدیم. پس انصافا این آیه دلیل نیست، اما روایات قوم لله قانتین فقوله قوم لله قانتین قال، دو تا سوال بود، قرأ حافظ و بعد فقوله قوم لله قانتین قال اقبال الرجل على صلاته و محافظته حتی لا یلهی ولا یشغله عنها شیئا. این قوم لله قانتین رو حضرت معنا کرد، مگر اینکه شما بگید اصلا تفسیر علی بن ابراهیم قمی رو ما قبول نداریم چون این نسخش مشتمل بر عده ای از کتب تفسیره، ولی وقتی که سند ذکر میکنه علی بن ابراهیم عن ابیه حدثنی ابی عن نضر بن سوید عن ابن سنان، آدم دیگه وثوق پیدا میکنه تو نسخه اصلی هم بوده دیگه، خیلی سخت نباید گرفت. خب بگذاریم، اما روایات، اولین روایت اینه، صحیحه زراره، انه سأل ابا جعفر علیه السلام عن الفرض فی الصلاة فقال الوقت و الطهور و القبله و التوجه و الرکوع و السجود و الدعاء. اینا فرض در نمازن، الدعاء هم فرض است. قلت ما سوا ذلك قال سنتون فی فریضه. دعا در نماز در غیر قنوت که واجب نیست، دعا واجب است طبق این صحیحه، در غیر قنوت هم دعا واجب نیست. تشهد که دعا ندارن، حالا پس منحصر می شود مستاقان به قنوت. وسائل جلد 6 صفحه 264. اشکال اینه که آقا به قول محقق همدانی که از صاحب دعایق هم گرفته این مطلبو، که اگر مراد از دعا خصوص طلب حاجت برای خود شخص که قطعا در قنوت هم لازم نیست، اصلا در قنوت انسان ذکر خدا میگه لا اله الا الله الحلیم الكریم، اصلا از خدا هیچی نمیخواد، اگر مراد دعا معنیست که شامل ذکرم میشه، شامل صلوات هم میشه، خب در تشهد داریم دیگه، هم ذکر داریم هم تشهد داریم، اصل دعا فوقش فرض باشه، باید در نماز یک دعایی باشه فوقش، اگر دعا بالاخره این روایت میگه دعا فریضه است، نماز بی دعا نماز نیست، از این روایت استفاده میشه، یه دعایی باید باشه توش، حتما قنوت باشه، حالا یا صلوات باشه یا اهدنا الصراط المستقیم باشه، یه چیزی باشه تو نماز، روایت اینو میگه، میگه دعا فریضه است، اگر دعا که فریضه است ترک بشه سهوا نماز باطل ظاهر، روایت اینه دیگه. خب ملتزم بشیم چه اشکال داره، اما چه ربطی به وجوب قنوت داره؟ از این روایت وجوب قنوت استفاده نمیشه، اما بقیه روایات انشاءالله روز شنبه. والحمد لله رب العالمین.